چون خورشیدی درخشان خودنمایی میکنه. ارتفاع مناره های مسجد جامع یزد با بیش از 52 متر و قطری برابر با 8 متر لقب بلندترین مناره در بین مساجد تاریخی رو از آن خودش کرده. تزئینات به کار رفته در معماری این مسجد یکی از شاهکارهای خیره کننده تاریخ بشره که مورد ستایش و تحسین بازدید کنندگان خارجی و داخلی قرار گرفته. فقط دو مسجد دیگه باقی مونده. حدس شما چیه؟ شما فکر میکنین دومین مسجد در برنامه امروز کدوم مسجد باشه؟ دومین مسجد در برنامه دهترین امروز مسجد نصیرالملک. مسجد نصیرالملک یکی از مساجد قدیمی شیرازه و مدت ساختش حدود 12 سال طول کشیده. این مسجد به دلیل نورهای رنگارنگی که از پشت شیشه های رنگی اون در طول روز شکل میگیره و زیبایی خاصی در فضای مسجد خلق میکنه به مسجد صورتی هم معروفه. مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشیکاری و مقرنس ارزنده ترین مسجد ایرانه و ستونهای این مسجد یکی از زیباترین ستونهای اماکن تاریخی شیرازه. طاق و دیوارهای شبستان تابستانه مسجد نصیرالملک با کاشیکاری‌های زیبا تزئین شده. شبستان شرقی که شبستان زمستان است، دارای سقفی کاشیکاری شده و 7 ستون ساده است. این مسجد دارای 2 ایوان شمالی و جنوبیه که شبیه هم نیستند. ایوان شمالی دارای 3 نیم طاق در 3 طرفشه و طاق میانی طاقی بلنده که به طاق مروارید معروفه و بر دیوارهای این طاق آیات قرآنی و احادیث نورانی نوشته شده. اونایی که رفتن شیراز میدونن مسجد نصیرالملک واقعا زیباست و یه حال و هوای معنوی خاصی. شنونده هایی که از اول برنامه ما رو دنبال کردن میدونن دیگه رسیدیم به تنها مسجد و در واقع اولین مسجدی که قراره تا لحظاتی بعد اعلام کنم. حدس شما چیه؟ به نظر شما اولین مسجد چه مسجدیه؟ به نظر شما اولین مسجد امروز تو کدوم شهره؟ یه راهنمایی میکنم. این مسجد در شهر اصفهانه که در پیامک ها هیچ کسی هم بهش اشاره نکرده. اما زیباترین مسجد به انتخاب دهترین مسجد شیخ لطف الله. مسجد شیخ لطف‌الله یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر اصفهانه که در دوران صفویه ساخته شده. این مسجد شاهکاری از معماری و کاشیکاریه که در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپوه. یکی از زیباترین های یا در واقع زیبایی های معماری مسجد شیخ لطف‌الله رو میتونید در محراب این مسجد مشاهده کنید. کتیبه هایی هم در اطراف محراب وجود داره که روی اونها روایاتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام نوشته شده. علاوه بر این روایات اشعاری وجود داره که کارشناسان بر این باور هستند که اشعار شیخ بهایی شاعر و دانشمند دوران صفوی است. جالبه بدونین به دلیل عظمت معماری و تاریخی این مسجد در واقع تمر مشترکی با نقش این بنا از چین منتشر شده. پروفسور پاپ در کتاب بررسی هنر ایران نوشته به سختی میشه این اثر رو محصول دست بشر دونست. کوچکترین نقطه ضعفی در این بنا دیده نمیشه. اندازه ها بسیار مناسب، نقشه طرح بسیار قوی و زیبا و به طور خلاصه توافقی بین یک دنیا شور و هیجان و یک سکوت و آرامش باشکوهه که نماینده ذوق سرشار زیباشناسی بوده و منبعی جز ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمیتونه داشته باشه. و اما در این لحظه مهمانی دارم که از طریق تلفن همراه ما هستن، کارشناس معماری و میراث فرهنگی سرکار خانم فرناز خندان. سلام، خیلی خوش اومدین به دهترین رادیو فرهنگ.
سلام شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، من در خدمت شما.
ممنونم ازتون خانم خندان. در برنامه امروز مسجد شیخ لطف‌الله در واقع به عنوان زیباترین مسجد انتخاب شد. البته دلایل دیگه ای هم داشت که من خدمت شنونده ها گفتم. میخواستم خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید از ویژگی های معماری این مسجد چه چیزی واقعا شاخصش کرده؟
ببینید، مسجد شیخ لطف‌الله شاید به زعم خیلی ها متفاوت ترین مسجد ایران و جهان اسلام باشه. تقریبا نظیر نداره در سر تا سر دنیایی که ما به عنوان جهان اسلام میشناسیم، از شمال آفریقا تا سرحدات جنوب چین. این مسجد یک جورایی نمایان کننده تمام تمنای ایرانی ها از معنای یک مسجد. یک جوری که شاید بتونیم بگیم همه اون چه که ایران و معماری ایرانی و شاید معماران ایرانی دوست داشتن، اوج معنویت و تعلق خودشون رو به معنویت اسلامی نشون بدن، در ساختن این مسجد به کار بردن. این مسجد میشه به یه نوعی گفت عناصر مهمی رو که در واقع معماری ایرانی به جهان اسلام به عنوان عناصر معماری مسجد هدیه کرده با خودش داره.
بله.
به این معنا که شما وارد از آستانه مسجد، یک آستانه داره، این آستانه شما رو از یک دالان تنگاتنگ به وسیله یه نور هدایت میکنه تا به یک گنبدخانه و فقط یک گنبدخانه کامل هدایت کرده باشه. اونجایی که شما وقتی از آستان در واقع گنبدخانه مسجد شیخ لطف‌الله وارد میشید، ناخودآگاه سرتون رو بالا میبرید و اون چرخش نور رو در زیر گنبد به زیبایی میبینید.
در واقع تصویرسازی زیبایی. خانم خندان، اگر بخواید یک واژه در وصف مسجد شیخ لطف‌الله بگید، چه واژه‌ای رو انتخاب میکنید؟
شاید بهتر بگم عبارت، که معمار تقریبا مضمونش رو معمار بزرگ دنیا لوئی کان زمانی که مسجد رو دیده اون بحب. هم این رو بیان کرده، زیباترین بازی میان نور و سکوت و رنگ و فضا.
به به، چه زیبا. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون خانم خندان. خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
عصر بخیر. خدا نگهدار.
شما بخیر.
خب این هم از موضوع این هفته دهترین و دیدنی ترین مسجدهای ایران. امیدواریم که معماران طراحی مساجد گذشته رو الگوی خودشون قرار بدن و به چرایی ساختن مساجد در طراحی هاشون بیشتر توجه کنن. شماره پیامک ما رو که میدونید 30558. شما دو هفته فرصت دارید تا دیدنی ترین برج‌های تاریخی ایران رو پیش بینی کنیم. بله دو هفته، چون ما هفته آینده برنامه نداریم و دو هفته دیگه همراه شما هستیم. فراموش نکنید. پس موضوع برنامه بعدی دهترین دیدنی ترین برج‌های تاریخی ایرانه. حتما به دهترین پیامک بزنید و پیش بینی خودتون رو بگین. شاید برج شهر شما در لیست دهترین باشه. یه دنیا ممنون از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه اول خودتون رو دوست دارین بعد ما رو، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستین. سمیه نجفی گزارشگر این برنامه، پیام پیوندی صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده امروز هم همراه من بودن و در کنار شما بودیم در این برنامه دهترین که امیدوارم لذت برده باشید. تا برنامه بعد و دیدنی ترین برج‌های تاریخی ایران، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. تشکر میکنم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده دهترین.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه توش جارم بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و توشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو، میسازیم آب لیمو یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیمو. حالا یه توش جارم بار اومده
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گرژی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچستی، جوین رهون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان
220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان است که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، بیشتر در ارتباط باشید، به ویژه هنگام پخش برنامه‌های زنده. در این لازم همکاران بسیار خوبم در گروه جامعه آماده هستن که برنامه زنده کوبر رو تقدیم شما همراهان بکنن. همراه با شما میشنویم برنامه کوبر.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدای مهربان و سلام. امروز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 خورشیدیه و ما با برنامه کوبه همراه شماییم. در فرصت 30 دقیقه این برنامه تلاش میکنیم مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو مرور کنیم. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیارتونه. موج اف ام ردیف 106. برنامه خبری کوبه از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. دستگاه خانگی زری‌بافی ساخته می شود. رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از طراحی و ساخت دستگاه خانگی زری‌بافی با قابلیت استفاده در خانه‌های امروزی خبر داده. سید عبدالمجید شریف‌زاده، رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه، با اعلام این خبر و با اشاره به طول 4 متری دستگاه گفته، پیشنهاد طراحی و ساخت دستگاه‌های خانگی زری‌بافی با طول کمتر از این اندازه توسط پژوهشگران ارائه شده تا در خانه‌های امروزی هم قابلیت بافت وجود داشته باشه. جزئیات بیشتر این خبر رو از خود آقای شریف‌زاده خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای شریف‌زاده، آیا الان قرار اصلاحی صورت بگیره در این دستگاه یا همین دستگاه های 4 متری داره عرضه میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدای چیزی میخوام یه توضیح مختصر بدم راجع به پارچه های زربفت و اهمیت این کار، که خب ما در زمینه نساجی در دوره تاریخی و دوران اسلامی یکی از کشورهای بسیار مهم در تولید انواع پارچه ها و پارچه های نفیس بودیم در طول تاریخ. پارچه های زربفت که به واقع انجام پارچه هایی با نقش های بسیار متنوع و همچنین استفاده از نخ های گلابتون که بحث ابریشم و نخ طلا در اونها سابقه بسیار طولانی داره که از دوره ساسانی ما نمونهای انواع بافت اون رو داریم و در دوره صفویه به اوج اعتلاع خودش میرسه و بسیاری از صادرات کشور به کشورهای اروپایی از طریق صادرات پارچه های نفیس زربفت صورت می گرفته و حتی در بسیاری از منابع تاریخی هست که بحث تأمین منابع فعالیت های دوران شاه عباس در بسیاری از شکل های مختلف درآمدزایی از طریق همین صادرات پارچه های زربفت به کشورهای اروپایی صورت می گرفته.
بله.
به همین دلیل این نوع پارچه از نظر نوع بافت، از نظر مواد و مصالحی که در اونها انجام میگیره و زیبایی بسیار که داره اهمیت داشته و داره و در طی سالهای گذشته خب اندک اندک توجه به این نوع پارچه ها رو به افول رفت و متاسفانه بسیاری از استادان و پیشکسوتان این هنر از دنیا رفتن و شرایط تولید و بافت این گونه پارچه ها دچار ضعف و فطرت شد. در طی سالهای گذشته اقدامی که ما در پژوهشگاه انجام دادیم در وهله اول احیای مجدد بافت پارچه های زربفت در تهران و کاشان بوده و همینطور برنامه‌ریزی برای احیای این پارچه ها که در یزد در حقیقت به عنوان یکی از شهرهای مهم پارچه بافی ایران هست در دست برنامه‌ریزی هست که انشاءالله بتوانیم در اونجا هم بحث پارچه های زربفت رو مجدداً احیا بکنیم. اما آنچه که امروز در حقیقت اتفاق افتاده این هست که خب این بافت و پارچه های زربفت دستگاه های بسیار بزرگی داره که همطور که اشاره فرمودید حدود 4 متر ارتفاع میخواد برای بافتی که صورت میگیره و از نظر ابعاد و اندازه امکان تولید اونها در فضاهای محدود امروزی مهیا نیست و حتما نیاز به کارگاه‌های خاصی دارد که باید صورت بگیره.
بله.
به همین دلیل در برنامه پژوهشگاه طراحی و احیاء برنامه ساخت این نوع دستگاه‌ها که قابلیت استفاده در فضاهای امروز که دارای ابعاد کوچکتر باشه و ارتفاع کمتری رو داشته باشه در برنامه ما قرار گرفته.
بله.
خوشبختانه بحث طراحی اون به انجام رسیده، تولید نمونه اولیه اون شروع شده که انجام بشه و در صورتی که این اتفاق به نتیجه برسه امیدواریم که بتوانیم این نوع دستگاه‌های بافت پارچه‌های زربفت رو به صورت خانگی بتوانیم تولید بکنیم و
یعنی قرار هست که به عنوان یک کسب و کار خانگی مطرح
بله،
بشه.
دلیمان، بله.
خب جایی برای عرضه وجود داره؟
قطعا این بحث تولید این دستگاه هست که در صورتی که به شرایط تولید برسه امکان عرضه اون هم برای افرادی که تمایل دارن در این حوزه فعالیت بکنن مهیا خواهد شد. جسارتا
منظورم عرضه پارچه های زربفتی که قرار هست تولید بشه.
بله، پارچه های زربفت که علاوه بر در داخل کشور به خصوص در خارج از کشور که طالبان بسیاری رو داره به جهت همون نفاستی که این پارچه ها دارد و آشنایی که از گذشته با این نوع پارچه ها در اروپا به خصوص وجود داره طالبان بسیاری رو داره.
و آیا برنامه خاصی تدوین شده برای اینکه افرادی که احیانا این دستگاه ها رو در واقع در منزلشون خواهند داشت و خب این پارچه های زربفت رو تولید میکنن؟
ما همین الان هم متقاضیان بسیاری رو داریم برای خرید پارچه های زربفت که خب ما به عنوان حوزه فعالیت های بخش دولتی امکان فروش این آثار رو نداریم و الا مراجعات بسیاری داریم برای خرید این آثار و اگر امکان این مهیا باشه که این دستگاه ها به صورت خانگی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیره مسلماً این فضا برای هم کسب و کار تازه در این حوزه مهیا خواهد شد و هم بحث درآمدزایی اون موثر خواهد.
خیلی هم عالی، از شما خیلی متشکرم و براتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید. مرسی.
با رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درباره دستگاه‌های خانگی زریبافی صحبت کردیم. Thank you. تجربات متخصصان داخلی ناجی پاکسازی علف‌های هرز می شود. سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس از ساخت رباتی با عنوان پرنده قابوس توسط متخصصان داخلی با کاربرد بوت زدایی و انجام کارهای مرمتی خبر داد و گفت این ربات مدل سازی شده و ساختش به زودی آغاز خواهد شد و برای پاکسازی علف‌های هرز برج گنبد قابوس، بلندترین برج آجری جهان، استفاده خواهد شد. آقای نورتقانی، سرپرست پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس، حالا روی خط ارتباطی ما هستند تا در این زمینه توضیحات بیشتری به ما و شما بدن. سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم به تمام شنوندگان و میراث‌دوستان و میراثبانان گرامی این مملکت. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم و درباره این خبر خوب برامون بگین لطفاً.
همچنانی که تمام میراث دوستان در خبرها و به قول معروف در شبکه‌های مجازی مشاهده کردن، گنبد قابوس بعد از سیل اخیر و بارش‌هایی که در آخر سال 97 ما داشتیم، رشد شدید یا بگیم که بوته‌هایی که به قول معروف سال‌های سال بنای گنبد قابوس رو درگیر کردن، امسال رشد سریعی رو داشتن و متأسفانه در این تابستان هم به خاطر رطوبت زیاد این علف ها همچنان سبز ماندن و هرچند الان کم کم دیگه به خوش شدن گرویدن.
حالا هر اتفاقی که منجر بشه که حال این گنبد و این برج بهتر بشه اتفاق خوبی میتونه باشه، خصوصا این که ساخت داخلی باشه، این ربات متخصصان داخلی اون رو تهیه کردن باعث خوشحالیه.
بله بله، ما برای این امر هرچند این استارت این کار رو ما از سال قبل شروع کرده بودیم، ما در واقع در تلاشیم که یک مرکز پایش آنلاینی برای در واقع فرسایش زیستی و همینطور سلامت سازی بنای گنبد قابوس رو داشته باشیم.
بله.
و این اساس در کنار کارهای دیگه‌ای که برای دیتا گذرینگ ما داریم انجام میدیم، یعنی داده هایی که باید از بنا جمع بشه، رباتی را هم توسط متخصصین داخلی که شامل در واقع یک متریال سلکشن داریم، برنامه نویس رباتیک، طراح ربات و مهندس مکاترونیک یا مهندس مکانیک داریم که تمام این بزرگواران و تمام این اساتید دارای مقام های بین المللی در مسابقات رباتیک و همینطور تجربات ارزنده حتی در خارج کشور هستن، ما اینها رو ازشون خواهش کردیم که این ربات رو برای ما طراحی کنن که بتوانیم پایش حرارتی رو در بنا داشته باشیم، همینطور نمونه برداری، بوته زدایی و گردگیری که بتونیم دانه هایی که پرندگان به این بنا انتقال میدن رو بتونیم پاکسازی بکنیم، که در انتها بعد از شناسایی ها میتونیم تزریق ملات رو هم به جاهای آسیب دیده داشته باشیم و بتونیم اون پریودی که به قول معروف حفاظت فیزیکی برای بنا انجام بشه رو بتونیم جابجا کنیم و کمترین آسیب رو به بنا داشته باشیم.
آقای نورتقانی، معمولا در جهان حالا بناهایی که آجری هستند به این شکل چطور حفاظت میشن؟ چون مطمئنا این اتفاقی نیست که فقط مختص این برج در کشور ما باشه.
دقیقاً. اتفاقی که در کشورهای دیگه هم داره میفته اتفاقیه که به قول معروف کمتر میرن سراغ محافظت‌های شیمیایی که بخوان به قول معروف از سمپاشی‌های شدید یا به قول معروف موادی که به اصالت به بنا آسیب استفاده می‌کنن. مثلا ما نمونه‌های این چنین رو در بادگیرهای آجری حتی هلند هم این مسئله رو باش درگیر هستن. حالا هرچند اقلیم اونجاها با اقلیم ما یا نوع بوته‌های کجا هست با ما متفاوته، ولی در قالب بناهای آجری چنین مسئله‌ای وجود داره و به قول معروف ها هم حفاظت‌های فیزیکی رو در واقع در کنار کارهای دیگه دارن پیش می‌برن.
بله. خب درباره ساخت ربات هم بهمون بگین که دقیقاً تو چه مرحله هست، کی میتونه به بهره برداری برسه؟
ما این ربات در واقع طراحی شده و به قول معروف تمام جزئیات اجرایی تا حدودی مشخص شده، هرچند ما به قول